همش سنسورایی هستش که ما در سرکار داریم باشون. اینها کالیبره میشن توی شرکت هایی که آزمایشگاه آکریدیته دارن و از این جهت ما گواهی اونها رو داریم.
یه سوال دیگه، پشتیبانی هم دارید؟ یعنی میخوام ببینم توی شرایطی که شما 6 ماه هم هست شروع کردید، حالا احتمالاً رشد بخواد کنه و نیاز به نیروی انسانی هم احتمالاً داشته باشید برای پشتیبانی بیشتر و بهتر، تو این زمینه هم فکر کردی؟
خیلی سوال خوبی بود، چون که ما الان شاید یکی از مزیت‌های بزرگمون شاید همین پشتیبانی باشه که حس میشه بیشتر تا گفته بشه، باید حس کرد. ما 24 ساعته پشتیبانی سرور داریم و به هر حال از کاربرهامون به شکل تلفنی، و الان که خدمتتون هستم دستگاه‌های هولوش 40 تا دستگاه که توی منطقه محلات به عنوان منطقه گلخونه پرور هستن محلاتی ها، اینها 40 تا دستگاه ما تجمیع کردیم، آخر دورشون بود بعد از عید نوروز بود، اینا رو آوردیم سرویس میشه به شکل رایگان و برمیگرد. تو همین مسائل شاید آموزنده باشه، ما چند تا مشتریامون گفتن همسایه‌هامون خواستن.
بله
که واقعا این واسمون خیلی خوب بود.
خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس. آقای مهندس مختاری شما یه کوتاه چند سال بپرسید؟
من آقای شاکری رو میشناسم، اومدن تو دیدمشون و میشناسمشون. یه تبریک میگم و یه پیشنهاد. تبریک این که تونستی فیلدت رو عوض بکنی، یعنی فهمیدی یک فیلد شاید توجیه اقتصادی رو نداره و عوضش که این کار خیلی سخته، به تبریک میگم. گزینه دوم که پیشنهاد میدم تمرکزه. خواهشن یک حوزه رو انتخاب کن، بذار تو گلخونه بشی یک، بذار توی مرغداری بشی یک، توی چهار تا حوزه نمیتونی یک بشی همزمان، توی یک حوزه بشو یک. مشتری به مشتری بگو نه، یعنی به حوزه‌های دیگه بگو نه، بذار برند تو یک حوزه یک بشه، اون موقع توسعش بده به حوزه‌های دیگه، مخصوصا تو آیوتی، مخصوصا تو خدمات پس از فروش، مخصوصا تو اون KPI که شما باید برای هر گلخونه تعریف کنی. مثلا شاید KPI که واسه گلخونه تعریف می‌کنی 20 تاست و متمایز متغیرهایی که برای اونجا تعریف می‌کنی 20 تا باشه، ولی واسه مثلا مرغداری 5 تاست که با هم فرق داره، ذائقه این مشتری‌ها با هم فرق داره، نحوه تعامل با اینا فرق داره، ارزشی که بهشون میشناد بدی فرق داره. میدونم اولشه شاید ذره سخت باشه بگی نه، ولی اگر این کارو بکنی بسیار بسیار رشد سری پیدا میکنی و اعتماد سرمایه گذار به شما بالا میره. من سرمایه گذار میگم ایشون متخصص و متمرکز داره کار میکنه، اون وقت با خیال راحت میتونن تحصیلات بدن، با خیال راحت میتونن روی سرمایه گذاری کنن، با خیال میتونن شما بخرن.
متشکرم آقای مهندس مختاری، دست شما هم درد نکنه، آرزوی موفقیت داریم براتون آقای مهندس شاکری.
ممنون
باشم، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
داوران برای رسیدن به نتیجه تخصیص اعتبار به شور می نشینند.
بریم سراغ مشورت داوران، ببینیم نظرشون رو جلب کرد کسب و کار آقای شاکری.
من به نظر من صندوق عزیز شما زحمتی بکشید با مکانیزاسیون وزارت جهات تعامل کنید، اونا تسهیلات میدن به این دوستان که مکانیزه کنن، حالت روش ماشینالات بیشتر، با حمایت اونا یا اعتبار از اونا بگیرید شما تخصیص بدید، یا از وزارت خونه بگیرید شما تخصیص بدید. نمیدونم اصلا این کار رو میتونید بکنید یا نه،
چون خود اونا ارزیابی میکنن.
مثلا واسه تراکتور مثال دارم میگم، 70% رو مکانیزاسیون میده، یا مثلا برای پهپاد 70% مکانیزاسیون میده، 30% خودش میریزه تو بانک کشاورزی، از اونجا دیگه تعیین مالی میشه طرف، هم تولید کننده راضیه هم مشتری.
البته با توجه به اینکه رقم محصولاتشون پایین بود خیلی این شاید ابزار کارآمدی نباشه، زمینه که ما فعلا می‌خوایم از ابزارهای برنامه میدون استفاده کنیم، اینا خب حمایت از شرکت‌ها ابزارهای مختلفی ما در اختیار داریم که می‌تونیم ازشون استفاده کنیم، ولی در نهایت شرکت من به نظرم با توجه به اینکه 6 ماهه و نوپا هم هست و تو این مدت تقریبا میتونم میگم که با توجه به نیروی انسانی اینها گفتم و فروشی که داشتن در حال حاضر خیلی سوداوری نداشته شرکت و باید متکی بود روی بازار پیش روی شرکت. تو این حوزه هم بسیار رقیب وجود داره و کار سختی دارن اینا برای اینکه بتونن سهم از بازارشون رو بیشتر کنن. اگر برنامه بازاریابیشون قوی نباشه ممکنه خیلی تو این زمینه موفق نباشن، و اگر بخوان تسهیلاتی بگیرن قاعدتاً یک سختی اضافه بشه.
تمرکز هست، اگه تمرکز نکنن نمیتونن انقدر برن جلو.
بسیار عالی. آقای رازقی شما نکته هست؟
بله، ما هم با توجه به این همین صحبت‌های بنامپر مشکلی که دارن رقیب زیادشونه. من به این چیزی که یادداشت کردم رقیباشون بود، اگه بازار رو بتونن برای ما مشخص کنن، این که بخوایم حمایتش کنیم امکانش هست،
یعنی ثابت کنن
اگه تو شرک سندی مستقر باشن که شما در انتقه شرکت شرک ها اقدام کنن، شما دستتون باستره برای حمایت کردن از دوستان، برای زمانت دادنشون اینا، یا نه
چه شرکت شرک ها باشه چه نباشه ما میتونیم کمک
کنیم. چون از مجوز
پرسیدم، آره چون مجوز باید فعالیت تولیدی باشه، ما اصناف تولیدی رو تو رسید، چون ایشون گفتن که قطعات الکترونیکی و تعمیر و تولیدی
پروانه بهره برداری داشته،
پروانه نمیخواد، جواز کسب ما کمک میکنیم.
آقا پس
یعنی تو شهرک هم نباشن ما کمک. آره
پس نیاز به بررسی بیشتر داره، اینجوری که متوجه شدم درسته؟ بله. آقای بهنام فرد و آقای راسخی، متشکرم.
سرمایه در گردش، ضمانت نامه ها، تأمین مالی، تسهیل در وسایل. آیا کارآفرین برنامه ما تونسته نظر داوران اعتبار سنجی رو جلب کنه؟
خب من نتیجه داوری رو بگم. با توجه به صحبت‌های آقای بهنام فرد، خیلی راغب نبودند از حمایت کسب و کار آقای شاکری، فکر میکنم براشون ابهام بیشتر داشت، شفاف نبود. آقای رازقی گفتن جای کار داره، یعنی نیاز به بررسی بیشتر داره برای اینکه انشالله بتونن کمکشون کنن. پس فعلا حالا نیاز به بررسی رو بگیم تا ببینیم، فکر میکنم یه مدت زمان 6-7 ماهی بگذره تا آقای مهندس بهنام فردم تو این زمینه یه رضایتی نشون بدن.
قابل توجه صاحبان کسب و کاری که میگن اگه پول داشتیم، اونایی که میخوان کسب و کارشون رو توسعه بدن، اونایی که میگن اگه پول باشه همه چی درست میشه، همین حالا گوشی رو بردارید و کلمه میدون رو به 30,000,36,37 پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، میدون.
دوستان و همراهان برنامه میدون، از همراهیتون متشکرم. سری جدید مسابقه میدون بیشتر کارش تامین مالی صاحبان کسب و کار هست. اگه شما هم یه همچین مشکلی دارید و همه کاراتون رو کردید و شرکتتون رو ثبت کردید، تجاری سازی کردید، کالاتون همه چیش مشخصه، شفافیت مالی دارید، حسابرسیاتون انجام شده، کلمه میدون رو به 30,000,36,37 بفرستید تا همکاران ما در سامانه میدون با شما تماس بگیرن. تو شرکت کننده داشتیم، آقای مهدی معصومی از یزد، 34 ساله، فوق لیسانس نقاشی، کارشون تولید عروسک پارچه‌ای بود، دو تا مدال طلا داشتن برای تنیس روی میز، الانم که در اردوی تیم ملی بودند، ایشون تونستن نظر داوران رو به خوبی جلب بکنن، ان شاءالله تامین مالیشون هم انجام میشه. آقای مهندس شاکری، فوق لیسانس مهندسی شیمی، در حوزه اینترنت اشیاء و فناوری اطلاعات کار می‌کردن، کارشون نیاز به بررسی بیشتر داره، حالا تا ببینیم داوران ما نظرشون چه خواهد بود. در ابتدا آقای بهنام فرد همونطور که خدمتتون عرض کردم خیلی مایل نبودند، نظرشون رو جلب نکرد کسب و کارشون. آقای رازقی ان شاءالله بتونن کمکشون کنن، البته با بازم مدارک و مستنداتی که ارائه خواهند داد. آقای مهندس شاکر، خیلی متشکرم از همراهی تک تک شما عزیزان شنونده. 30,000,36,37 یادتون باشه. خداحافظ.
صدت رگی سواند چون نسیم اگر بکویم شکفت به گلشن دل گلش غرزویم ز فروغ مهر روشن شود این شب جدایی اگر این مه فسونگر نگهی کنی به سویم سرشت شوقم به دامان ریزد نوای عشق از دل و جان خیزد سرشت شوقم به دامان ریزد نوای عشق از دل و جان خیزد چشم من نخفته دل من ز قامت به خدا دمی نرسته سرشت شوقم به دامان ریزه نوای عشق از دل و جان خیزه کلام دل نوازی نرسد پیام مهری زلب نوش تو هم نکنی زمن تو یادی که فراموش تو هم چه شود چون نسیم سحری به من و کلبه من گذری تاریکی غم از دل ببری تاریکی که دو چشم من نخفته دل من ز غمت به خدا دمی نرسته سرشت شوقم به دامان ریزه نوای عشق از دل و جان خیزه به پیام آشنایی به کلام دل نوازی نرسد پیام مهری زلب نوش تو هم نکنی زمن تو یادی که فراموش تو هم چه شود چون نسیم سحری به من و کلبه من گذری تاریکی غم از دل ببری
کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سر اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه کردن.
ایران بانو اگر بیچشم داشت آنچرا که بلدیم در اختیار دیگری قرار بدیم، من اعتقادم به اینه که خداوند به وسعت دل شما بهتون برمیگردونه.
بانو مریم ترقومن، دانش‌آموخته رشته حسابداری، دارای مدرک چند دوزی سراجی دوزی از اداره فنی حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی تهران، عضو انجمن صنایع دستی شهرستان سابق،
ساکن شهرستان سابق، توی سابق دنیا اومدم، بومی همین شهر، شهری که به شهر عناق ایران معروفه. پدرم کارمند پست بود، مادرم خانه‌دار. من تا 7 سالگی پیش شاید بیشتر از اون که تو محیط خانواده خودم باشم کنار پدر بزرگ مادر بزرگی زندگی کردم و بزرگ شدم که هنوزم که هنوزه جای خالیشونو دارم احساس میکنم، با یک برادر بزرگتر از خودم و خواهری که کوچکتر از خودم بوده. یادم میاد همون دوران کودکیم، شاید مثلا 10 سالگیم، کنار مادرم وقتی میخواست خیاطی بکنه، میخواست ملافه حالا رخت خوابی، متکایی، دوشکی رو عوض بکنه، همه اونها رو من براش انجام میدادم بدون اینکه من دوره خیاطی گذرانده باشم، بدون اینکه اینها رو آموزش دیده باشم. یه جورایی نمیدونم تو ذهن خودم میتونستم برش بزنم و اون اندازه‌ای که تو ذهنم میومد فیکس بتونم اونها رو بدوزم. یا مثلا اگر کسی آموزشی رو میدید تو زمینه هنری، یادم میاد مثلا توی 8-9 سالگی وقتی مدرسه تعطیل میشد تو ایام تابستون، حالا با فامیل وقتی دور هم بودیم، بچه‌های هم سن و سال هم، یکی از اقوام مثلا یه آموزشی رو دیده بود اون دوره، مثلا یه چیزی مد شده بود به نام مروارید بافی، حالا اجسام مختلفی رو با مروارید، مرداریدهای سفید درست می‌کردن. من با یه بار دیدن یاد گرفتم و اینکه من هنوز اونها رو به عنوان یادگار دارم از دوران کودکی خودم، که انواع حالا چراغ، سماور، نمیدونم چیزهایی که با مروارید میشد به بافی، رومیزی، قاب عکس، همه اینها رو با مروارید با یک بار دیدن انجام میدادم.
علی رغم اصرار اطرافیان خانم فرهومند و تحصیل ایشون به رشته پزشکی، ایشون هنرمند موندن و هنر دوست.
دوره نوجوانی بازم همون استعدادی که توی وجودم بود توی درس‌هام هم میومد نمود پیدا میکرد. مثلا درس فنی حرفه‌ای یا حرف و فنی که داشتیم توی مدرسه، برای اینکه حالا زمان ما باید بود بافتنی باشه، حالا سوزن‌دوزی باشه، اینا رو همیشه بالاترین نمره رو میگرفتم. حتی یادم تو دوران دبیرستانم درسی داشتیم به نام زیست‌شناسی. زیست‌شناسی باید بود همه رو به صورت نقاشی، حالا معلم و استادی که داشتیم خیلی دوست داشتنی بود و اینکه یه دفتری مخصوص به ما گفته بود برداریم و این شکل‌ها رو توی لیست جانوری به صورت نقاشی بکشینش، توضیح بدین حالا اندام داخلی یا هر چیزی که مربوط به درسمون بود. و من اون درس رو به قدری تمیز انجام داده بودم و به قدری اون دفتر من تمیز بود که حتی پایان سال معلم خودمون که قشنگ هیچ وقت یادم نمیره دفتر منو برای دخترش که کنکوری بود و کنکور پزشکی می‌خواست بده، دفتر منو برد که دخترش کنکور بده. توی هر شاخه هنری یه دستی بردم و اینکه حالا مثلا میگم نقاشی بوده، خیاطی بوده، گلدوزی بوده، بافتنی بوده، هر چیزی که تو هر دوره زمانی از دوران زندگیم که گذروندم و اینکه پیش میومده توی اون حالا خدا رو شکر یه مهارتی داشتم.
بله بسیار خب. ولی در دانشگاه رشته حسابداری رو انتخاب کردی؟
خب دانشگاه رشته حسابداری برمیگرده به همون چیزی که عنوان کردم، که اون استعداد، اون چیزی که توی ژنت وجود داره توی دوران مدرسه شناسایی نشده و اینکه توی دورانی من بزرگ شدم که توهم این که همه توی دبیرستان میرن باید رشته تجربی بخونن، همه با پزشک بشن، یعنی اصلا کلا به جز پزشکی اصلا فکر کنم چیزی رو به عنوان شغل نمیدیدن. طبق همون روالی که جامعه طی میکرد، منم خواهناخوا توی دبیرستان رشته تجربی خوندم، دیپلمم تموم شد. خب متاسفانه خب اصلا استعداد پزشکی هم نداشتم، ولی تلاش برای پزشکی خوندنم بیهوده بود، نمراتم بالا بود. بس این چیزی که همیشه اطرافیانم و فامیل به هم میگفتن که تو باید پزشک بشی، تو باید پزشکی بخونی، این توهم رو برام ایجاد کرده بود که باید حتما پزشک بشم دیگه. ولی خب خدا رو شکر تو مسیر نرفتم. دانشگاه وارد شدم، رشته حسابداری خوندم. هر وقت که حرفی از کار به میون میومد همه میگفتن مدرک رو باید بگیری بعد بیای وارد بازار کار بشی. این توهم که حتما باید مدرک رو داشته باشی بعد بیای وارد بازار کار بشی همیشه با ما بود. حالا شرایط یه جوری برام پیش اومد که نتونستم، حالا بنا به هر دلیلی نتونستم وارد بازار کار بشم. یه فاصله وقتی افتاد توی این فاصله و وقفه همیشه هم از زمانهای سوخت شدن استفاده میکردم. یعنی بعد از دوران دانشگاه و حتی تعطیلات تابستون بین ترمهای دانشگاه من همیشه زمانهای خودم رو پر میکردم. یادم دو تا تابستون فقط با یکی از دوستانم اداره فنی حرفه‌ای رفتیم و یه دوره طراحی و نقاشی گذروندم با مدرک فنی حرفه‌ای و یادمه که یک دوره نقاشی روی چرم گذروندم توی فنی حرفه‌ای. توی تابستونهای بین تعطیلات ترم دانشگاه هم با یکی از دوستانم یه بارم یک کلاس آموزش خیاطی بود که توی مرکز هلال احمر برگزار می‌شد. ما با یکی از دوستانم اونجا رفتیم خیاطی یاد بگیریم. بعد استاد وقتی حالا امتحانا از ما گرفتن اینکه استعداد ما رو دید بهمون پیشنهاد کرد که آموزشگاه خودش بریم و اینکه دوره پیشرفته‌تر و دوره ژورنال و مجلسی دوری یاد بگیریم. اون دوره رو هم گذروندیم با نمره بالا، با همه اینکه خب خیلی دوستش داشتم، استعدادم داشتم توی این کار. یعنی برای هر کسی که لباس می‌دوختم خیلی تعریف می‌کرد، ولی نمی‌دونم چرا نتونستم به عنوان شغل بپذیرمش. و حتی اولین پولی که دستمو گرفت از هنر خودم و اینکه بابت کاری که انجام دادم از خیاطی بود و اینکه هیچ وقت نمیتونم لذت اون پولی که بابت دوخت یه دونه لباس گرفتم هیچ وقت نمیتونم توصیفش بکنم.
همون 20-21 دو سال احتمال.
آره دقیقا.
به موازات فعالیت در رشته حسابداری، خانم فرهومند به واسطه یک پیشنهاد آرام آرام با دنیای پر رمز و راز هنر چلم آشناتر شدن.
بعد از تمام شدن دوره حسابداری و حالا یه تایم کوتاهی که ازش گذشت، دفتر یکی از دوستانم به عنوان کارآموزی حسابداری شروع به کار کرد. یه مدتی کارآموز بودم. یه روزی یکی از اقوام گفتش که توی شهر ما یه خانومی هست که کلاس چرمدوزی گذاشته، دوخت کیف با چرم و به صورت دستدوز. میای کلاس شرکت کنیم. از اونجایی که من تو زمینه‌های هنری هر کس هر جایی که میگفت می‌رفتم، طبق معمول اینم قبول کردم که با هم رفتیم و استاد زدیم، شروع کردیم اصلا آموزش دیدم و اینکه اصلا چرم چی هست یاد بگیرم. آموزش‌های اولیه رو اونجا دیدم و اینکه خب راضی نکرد. یعنی آموزش دیدن چند تا دونه کیف راضی نکرد و اینکه به صورت خصوصی آموزش چرمدوزی رو شروع کردم. پیش استادی توی این شهر شروع کردم و اینکه خب یه جایی کات شد توی این شهر. ادامه دار نبود، پیشرفته تر نبود. تصمیم گرفتم که حالا دیگه بیام پایتخت، برم تهران برای آموزش های پیشرفته تر. و همون موقع وقتی دوره های پیشرفته تر چرمدوزی رو شروع کردم، اونجا فهمیدم شغل آیندم. یعنی اونجا دیگه فهمیدم که دیگه میدونم باید چی کار باید بکنم. تو دفتر حسابداری که بودم صحبت کردم، بهشون گفتم که تایمی رو باید به من بدین برای آموزش و اونا پذیرفتن. و اینکه انقدر میدونستن تو هر چیزی استعداد دارم و دوختای کیفم رو دیده بودن، میدونستن که یه روزی شغل من این خواهد شد و شاید یکی از ستونها و یکی از دلایلی که من الان شغلم چرمه، برای خودم کسب و کاری دارم، همون دوستانم باشن که انقدر منو تشویق کردن، انقدر محیط برام آماده کردن و انقدر کنارم بودن تا هنوزم هستن که من بتونم این شغلو برای خودم جور بکنم. شروع کردم کلاس‌های تهران رو رفتن تو شاخه‌های مختلفی که دوره کیف‌دوزی با چرم داره. حالا دوره کیف‌دوزی رو که تمام کردم، جهاد دانشگاهی تهران دوره کفش دست‌دوز هم آموزش دیدم. بعد از دوره کفش دوره حکاکی روی چرم رفتم. حکاکی روی چرم شاید دوستان خیلی اطلاعی نداشته باشن، چیزی شبیه شاید به وسعت و زیبایی قلمزنی روی مس نباشه، ولی به همون اندازه حالا زیبایی‌های خودش رو که روی چرم خام باید طرح و نقش بندازی با دست و با قلمای مخصوص و اینکه دست رنگ اونو رنگ بکنی و بعد اون رو تبدیل به کیفش بکنی.
همه اینها رو آموزش دیدید؟
همه رو آموزش دیدم. همیشه پیش خودم فکر میکردم چرا سالهای عمر من اینقدر به بسالت گذشته. یعنی اینقدر که خودم از این شاخه به اون شاخه پریدم از بچگی، حالا رفتم خیاطی یاد گرفتم، رفتم اولدوزی یاد گرفتم، بافتنی یاد گرفتم، حالا تو هر بره هر زمان کوبلن بوده، مروارید بوده، مکرمه بوده، هر آنچه که حالا به عنوان هنر پذیرفته شده بود همه اینا رو یاد گرفتم. ولی همیشه میگفتم که خب هیچ کدومو نمیتونم ازش، هیچ استفاده‌ای ازش نکردم، همش از این شاخه به اون شاخه پریدم. تا اینکه دوره‌های چرمدوزی تموم شد و توی ذهنم اومد که خب حالا که چرمدوزی رو تموم کردم، اینو به عنوان شغل برای خودم انجام بدم، یه جایی رو اجاره بکنم و اینکه این کارو انجام بدم، کار دوخت کیفو انجام بدم، چون واقعا بهش علاقه من شده بودم، یه جورایی به چرم عشق می‌ورزیدم. همینطور داشتم توی فضای مجازی دنبال یه جایی میگشتم که حالا ببینم یه جایی پیدا میشه با قیمت مناسب، با چیزی که من وسع مالی داشته باشم بتونم اونجا رو اجاره بکنم. شاید کمتر از یک نصف روز طول کشید که یه فضایی رو دیدم که خیلی از عکسش خوشم اومد. یعنی گفتن که این خب خیلی مناسبه. پیام دادن به حالا مالک اونجا و اینکه برای فردای اون روز با ما قرار گذاشت که ما بریم اونجا رو ببینیم. فردای اونجا که رفتیم دیدیم یه سویت کوچولویی بود که خیلی به دلم نشست. یعنی انقدر که فضاش آرامش بخش بود. ما فردای اون روز قرارداد بستیم.
همون بود که می‌خواستین دیگه.
دقیقاً همون بود که می‌خواستن و اینکه من اونجا رو قرارداد بستم و اومدم دفتر حسابداری و به دوستانم گفتم که من دیگه راهم روشم و کارم از شما جدا شد. حالا به ما نصیب چه درامی ایجاد شد به این مسیر، ولی واقعا دوست داشتن که من وارد این شغل بشم.
بله، از حسابداری دل کندید و رفتید به کارگاه چهر.
بله، از حسابداری دل کندم، اون فضا رو گذاشتم و اینکه اومدم سراغ کارگاه چهر.
خیر آموزش‌های خیرخواهانه خانم فرهومند در روزهای سخت همه‌گیری کرونا و تعطیلی کسب و کارها دستان هنرمندشون رو گرفت.
فضای کوچیکی که من اجاره کرده بودم، خوشبختانه تو طی این چند سالی که من آموزش می‌دیدم، هر بار حین آموزشم تونسته بودم یرقالات اولیه و ابزار کار اولیه رو برای خودم خریداری بکنم. ابزارهای اولیه‌ای که میشه باهاش هر کیفی رو دوخت و اگر بیشتر از اون بخوای بخری برای راحت‌تر شدن کار خودت، مثل تنبه، مثل مشته، مثل یه تخته کار و نخوشودن، اینا چیزای اولیه است. بعد تعدادی چند چرم ها رو از بازار تهران خریداری کردم، یه کسب و کار کوچولویی برای خودم راه انداختم و اینکه حین کار کردن اونجا و حین آموزش که حالا فعلا تا شناخته بشن فقط دوست و آشناهام بودن و اقوام بودن که خب به هم سفارش میدادم و دهان به دهان میچرخید و اینکه تا 3 سال پیش خیلی گسترده نبود تو شهر من چرم‌دوزی و اینکه یه هنر ناشناخته‌ای بود که دوست داشتن، چون چرم یه چیزی هست که همه دوست دارن و مخصوصا دستدوز که بشه، هنرمندانه دستدوز بشه و با قیمت مناسب عرضه بشه. این کار رو انجام میدادم، در این حال تو کارگاه کوچولوی خودم آموزش هم داشتم. این چیزهایی که آموزش دیده بودم آموزش میدادم برای دوستان. توی دورانی که ما آموزش داشتیم شاید 1 نفر در هفته می اومد برای آموزش و در این حال من با چند تا مؤسسه خیریه صحبت کرده بودم که مؤسسه خیریه یه تعداد افرادی رو خودشون انتخاب می‌کردن و اینکه رایگان براشون آموزش می‌دادن برای اینکه بتونن اونا وارد بازار کار بشن. این کارو شروع کرده بودم و متأسفانه شروع کار ما و اینکه حالا فکرای بزرگی که راجبش داشتم با ایام کرونا مصادف شد. سال بسیار بسیار سختی رو ما گذروندیم از عید اون سال با تعطیلیایی که به وجود اومد و اینکه مجبور شدیم اون کارگاه رو عوضش بکنیم و بیاییم تبدیل به فروشگاهش بکنیم و بیشتر بیاییم توی بازار، این توی معرض دید عموم بیشتر قرار بگیریم. خوشبختانه توی حوزه کاری که دارم فعالیت میکنم توی شهرستان ما خیلی بیشتر شدن خانمای هنرمندی که هم آقایون هم خانمایی که دارن تو زمینه چرم کار میکنن بسیار وسیع و گسترده شدن و اینکه الان خیلی همکاری خوبی با هم داریم. یعنی هر کجایی که هر کدوممون نمیتونیم دیگری میاد کمکش و اینکه اون کارو از زمین برمی‌داریم. دوستان هنرمندی که خودشون خیلی هنرمندتر از منن، مربیهای چرم هستن که حتی تجربه بیشتری از من دارن، الان توی محیطی کنار هم دیگه داریم همکاری میکنیم.
خانم فرهومند، محصولات تولیدی شما صرفاً کیف‌های چرم هست یا کفش هم تولید میکنید؟
خیر، تخصص اصلی ما کیفه و کفش رو فعلا آموزش میدم، چون جسارت نمیکنم وارد حوزه کاری بزرگان صنعت کفش بشم، چون کفش خودش یه صنعت مجزا از کیفه.
بله، فقط آموزش میدم.
بله، فقط آموزش میدم فعلا در حال حاضر و اینکه حوزه کیف دستدوز رو فعالیت میکنیم.
بله،
کیف دستدوز رو اسپانسرهایی داشتیم برای صادرات توی 2 سال گذشته که تولید انبوه میخواستن برای کشور گرجستان، برای ترکیه قلمزنی میخواستن، ولی خب کرونا باعث شد که نتونم اون تیمی که بتونه این تولید انبوه رو انجام بده و اینکه عبور و مرور مختل شد، همه برنامه‌ریزی همون رو به هم ریخت. ولی الان یه تیم قدرتمندی هستیم کنار هم دیگه، مربیای چرم‌دوزی، بچه‌هایی تو زمینه چرم آموزش دیدن، اهداف بلند بالایی داریم برای این کار و امیدوارم به اون چیزی که تو ذهنمون هست برسیم و اینکه این هنرمون رو و این صنعتمون رو فراتر از شهرستان خودمون ببریم.
ان شاءالله که این اتفاق میفته عزیزم.